ساعت 17 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. انفجار یک اتوبوس زائران اربعین در عراق ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. تجمع اعتراضی خانواده‌های محکومان به اعدام برای پنجمین روز پیاپی ادامه یافت. روسیه اعلام کرد نیروهایش از شمال شرق اوکراین عقب نشینی می‌کنند. در پی انفجار یک دستگاه اتوبوس زائران اربعین در عراق دست کم 11 تن جان باخته و 30 تن دیگر مجروح شدند. هویت و تابعیت کشته شدگان مشخص نیست، اما رئیس جمعیت هلال احمر ایران روز یک شنبه از مصدومیت شدید چند زائر ایرانی در این حادثه خبر داده است. به گفته پیرحسین کوالیوند، این اتوبوس در یک پمپ بنزین در شهر شوملی واقع در استان بابل عراق دچار انفجار شده. در روزهای اخیر زائران ایرانی به شدت از نحوه مدیریت مراسم راهپیمایی اربعین انتقاد کرده بودند. به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین، در حال حاضر حدود 2,600,000 تن از ایرانیان به مناسبت اربعین در عراق به سر می‌برند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است خانواده‌های محکومان به اعدام روز یکشنبه برای پنجمین روز در برابر قوه قضاییه تجمع کردند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده، ماموران انتظامی در محل این تجمع حاضر شده و گفته می‌شود شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند. این تجمعات که از روز 15 شهریور از کرج آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد، در اعتراض به مجازات اعدام شکل گرفته. بر پایه گزارش کانون حقوق بشر ایران، دست کم 18 زندانی محکوم به اعدام در زندان‌های مختلف کشور به تازگی برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. کمپین حقوق بشر در ایران شمار اعدام‌ها در ایران در 9 ماه گذشته را 374 تن اعلام کرده است. در پی حملات گسترده نیروهای نظامی اوکراین، وزارت دفاع روسیه برای اولین بار اعلام کرد که نیروهای این کشور از شمال شرق اوکراین عقب نشینی می کنند. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز شنبه این مناطق را شهرهای بالاکلیا و ایزیوم در استان خارکوف به منطقه دونتسک اعلام کرد. او هدف از این عقب نشینی را در راستای آنچه دستیابی به اهداف عملیات ویژه برای کنترل مسیر دونتسک خواند توصیف کرد. یک وکیل دادگستری میگوید اتهامات جدیدی علیه حسین رزاق، فعال رسانه‌ای زندانی، مطرح شده است. سعید دهقان در پیامی توییتری اتهامات وارد شده را شامل اجتماع و تبانی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام ذکر کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، اتهامات تازه به فعالیت حسین رزاق در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، دفاع او از حقوق بهائیان و همچنین حمایت از سپیده رشنو از مخالفان اجباری مربوط می شود. روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه 20 شهریور با انتشار گزارشی بر اساس آماری که منبع آن را اعلام نکرده، از مهاجرت 160 متخصص قلب طی یک سال گذشته از ایران خبر داد و اضافه کرد که طی 4 سال اخیر 16,000 پزشک عمومی هم از کشور مهاجرت کردند. اخیراً رصدخانه مهاجرت ایران هم با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش داشتم، ابتدا از فشارهایی که باعث تمایل به مهاجرت پزشکان می شود پرسیدم. حسن نایب هاشم:
برای پدیده مهاجرت پزشکان از دیرباز وجود داشته، یعنی حتی در دوره‌ای که من تحصیل می‌کردم، یعنی قبل از انقلاب هم، خب پزشکان اگر در سال‌های اول مطابق نظرسنجی‌هایی که بود همه نظرشون بر این بود که به مناطق محروم کشور میرن، در سال‌های آخر نظرشون بر این بود که مهاجرت بکنن. حالا شاید در ابتدا بحث مهاجرت هم نبوده، برای ادامه تحصیل به خارج کشور برن، چون حداقل اینه که از نظر علمی شرایط کشور برای ارتقای اونها کافی نبود. ولیکن بعد از انقلاب مسائل عدیده زیادی به وجود اومده، از جمله مسائل خب به هر حال ما میدونیم تمام حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم در دوران جمهوری اسلامی نقض میشه. خب خود من برحال شاید در لحظه خروج از کشور مایل بودم که خب تمام عمرم رو در ایران بگذارونم، ولی خب خطر جانی برای من اون وقت مطرح بود. و بعد از اون هم برحال به خاطر به خصوص در سالهای اخیر به خاطر وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هست، مجموعه نخبگان جامعه ما از جمله پزشکان شرایط رو مناسب نمیبینن برای ماندن در کشور. حالا از زاویه اقتصادیش ببینیم، خب می‌بینیم در حالی که در کشور ما رشد اقتصادی منفی وجود داره، خب کشورهای همسایه رشد اقتصادی بالا دارن و خب طبیعیه که میتوانن جذب بکنن پزشکان ایرانی رو. به اضافه اینکه خب امکانات همونجوری که عرض کردم تفریحی مناسب، امکانات زندگی مناسب، امنیت جانی، امنیت شغلی حتی و بسیاری از مسائل در کشور وجود نداره و افراد از جمله پزشکان به خاطر مسائل مربوط به خانوادهشون، آینده فرزندانشون قصد مهاجرت پیدا میکنن. به اضافه اینکه در سالهای اخیر مجموعه برخوردهایی که در دوران کرونا بوده فوق العاده منفی بوده با کادر پزشکی، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن و در خیلی از موارد حقوقشون به تعویق افتاده و در خیلی از موارد فشار کار آنچنان بوده که ادامه اون به صورت سابق براشون میسر نیست و به هر حال روحیه فرار از وضعیت موجود درشون شدت گرفته.
شما به مسائلی غیر از مشکل اقتصادی هم اشاره کردید. الان روزنامه دنیای اقتصاد میگه که 59% دانشجویان و 69% استادان و محققان ایرانی به دلیل مسائل اقتصادی به دنبال مهاجرت از ایران هستند. اما شما به مسائل غیر اقتصادی هم اشاره کردید. میشه یه مقدار این مسائل غیر اقتصادی رو که گفتین بیشتر باز کنید؟ برای شنوندگان ما میتونه مهم باشه.
خب در وهله اول از مسئله علمی صحبت کردم. خب مسلمه که پزشکان و دیگر محققان خواهان تحقیق هستند، خواهان ارتقای دانش خودشون هستند و خب در داخل کشور محدودیت وجود داره در این ارتباط. از اینجا بگیریم تا اینکه مثل هر شهروند امروز در جهان، هر کشوری خب امکانات این رو دارن که از حقوق مدنی خودشون برخوردار بشن. در کشورهای دیگر هرچند که ممکنه به عنوان مهاجر یا پناهنده تمام حقوق افراد دیگر رو نداشته باشن، ولیکن خب در یک کشور دیگه میتونن آزادانه آنطور که میخواهند رفتار بکنن، آنطور که میخواهند عقیده داشته باشن، بیان بکنن عقیدهشون رو، میتوانن حقوق خودشون رو طلب بکنن و آزادی های مختلف رو دارن. خب بنابراین آزادی های مدنی مطرح هست. به هر حال به عنوان نخبگان جامعه، به عنوان کسانی که در صدد افزایش علم خودشون هستن، تعارض پیدا میکنه با اون دیدگاه های رسمی حکومتی که در بسیاری از موارد ضد علم هست. بنابراین خب از این نظر هم مشکل دارن. به اضافه اینکه خب از نظر اجتماعی هم روحیات نخبگان پزشکان از جمله متفاوت هست با روحیه باز رسمی که وجود داره. اینها همه شرایطی رو به وجود میاره که از جمله پزشکان این وضعیت رو داشته باشن، ولی تنها محدود به پزشکان هم نیست. کسانی که به هر حال امکان این رو داشته باشن که در خارج کشور شغلی رو داشته باشن، اونها قصد مهاجرت رو دارن، از ورزشکاران گرفته تا کسانی که در رشته‌های مختلف تکنیکی آشنایی دارن. اونها متاسفانه ما اختلاف فرهنگی عمیقی رو بین حکومت و عمده مردم مشاهده میکنیم که اینها باعث تمایل به مهاجرت میشه.
اینطور که من از صحبت‌های شما متوجه شدم، یعنی حکومت اسلامی بعد از 43 سال در ایران، منظور شما آیا این هست که هنوز نتونسته یک امنیت حداقلی رو برای مردم، حالا حتی غیر از نخبگان، واقعا مردم عادی ایجاد بکنه؟ این هست منظور شما اگه درست متوجه شده باشم؟
نه تنها نتوانسته، بلکه خب مشکلات رو افزایش پیدا کرده. مثلا یکی از شاخصها که دانشجو فرستی باشه به اصطلاح، یعنی اینکه کشورها تا چه حد به کشورهای دیگر دانشجو میفرستن، خب رتبه ایران از 29 پایین اومده. یعنی تمایل به مهاجرت دانش آموختگان در هر عرصه خب به مراتب بالاتر رفته. کاملا تمام آمارها نشون میده که درست در جهت عکس هست. هرچه میگذرد این تناقض به اون فرهنگ حاکم، فرهنگی که حاکمان سعی میکنن بر جامعه اعمال بکنند، با فرهنگ عمومی جامعه بیشتر میشه. اون مجموعه محدود عقب نشینی هایی که حکومت در این 43 سال انجام داده نسبت به اون تفاوت ها و اون تمایل همگون بودن با جهان معاصر آنچنان کم هست که قابل چشم پوشیه و همونجوری که عرض کردم این شکاف روز به روز در حال افزایش.
بله، گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. اما 2 سال پیش اردوگاه موریا در جزیره لسبوس آتش گرفت و دولت یونان به ناچار پناهجویان را در کمپ دیگری به نام تپه سیاه اسکان داد. در پی این آتش سوزی 6 پناهجوی افغان به اتهام آتش زدن این اردوگاه محاکمه و سرانجام 2 تن از آنها هر یک به 5 و 4 تن دیگر هم هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. درباره پیامدهای این آتش سوزی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
آتش سوزی در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان 2 سال پیش در نیمه های شب در چند نقطه این کمپ پناهجویی رخ داد و بیش از 13,000 پناهجو سراسیمه راه فرار را در پیش گرفتند. در آن موقع وزش باد شدید در جزیره لسبوس با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بر دامنه این آتش سوزی افزود و علاوه بر کانتینرهای مسکونی، آلونک هایی را نیز که پناهجویان برپا کرده بودند به سرعت طعمه آتش شد. پس از این واقعه دولت یونان اعلام کرد 70% پناهجویان اردوگاه موریا افغان و 30% باقی مانده از کشورهای عراق، سوریه، ایران و قاره آفریقا بودند. اکثر ساکنان این اردوگاه در آغاز از دریافت چادر برای زندگی موقت در آنها خودداری کردند و خواهان جابجایی در دیگر کشورهای اروپایی شدند، ولی این خواسته عملی نشد و 2 هفته پس از این واقعه آتش سوزی دولت یونان اردوگاه تازه‌ای به نام کاراتپه و یا تپه سیاه که فاصله آن از دریا حداکثر 15 متر است در جزیره لسبوس برپا کرد و نزدیک به 10,000 تن از پناهجویان کمپ سوخته موریا در آن اسکان یافتند. اکثر این پناهجویان به تدریج در شهرهای یونان تقسیم شدند و از قرار معلوم 41,000 تن از آنها هم که تقاضایشان به رسمیت شناخته شده بود به آلمان اعزام شدند و شماری هم به دیگر کشورهای اروپایی. در حال حاضر 1,350 پناهجو در چادرهای این اردوگاه به سر می‌برند. بهروز اسدی، مدیرعامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان که امروز از این اردوگاه تپه سیاه دیدن کرده، درباره این کمپ اینطور به رادیو فردا گفته.
وضعیت پناهجویان در کمپ تپه سیاه همچون کمپ‌های نیمه باز بهش برخورد میشه و کنترل شدید ازش. تعداد پناهجویان از هفته گذشته روز به روز بیشتر میشه، عمدتاً از کشورهای آفریقایی میان، از آسیا میان، من جمله از ایران و افغانستان. وضعیت درونی کمپ به این صورت هستش که بایستی در آنجا مدت زمانی بمونن تا مصاحبه انجام بگیره، بعد از مصاحبه جواب میاد، بعد از جواب میتونن اون کمپ رو ترک بکنن. واقعیت این هستش که این کمپ بعد از آتش سوزی کمپ بزرگ موریا که 13,000 پناهجو آواره شدن، این کمپ رو دایر کردن و تپه سیاه جایی هستش که در واقع نزدیکترین اردوگاه مرزی اروپا با ترکیه هستش از طریق دریای اژه و به خاطر همین اکثر پناهجویان از طریق راه دریایی ترکیه تلاش میکنن وارد جزیره لسبوس بشن.
در نزدیکی همین کمپ تپه سیاه که شما اشاره کردین آقای اسدی، یک گورستانی هم هست. شما از این گورستان دیدن کردین؟
ما بهش میگیم گورستان بینامان. گورستانی هستش که در اثر غرق شدن پناهجویان در دریای اژه اینها را پیدا کردن و به عنوان انسان‌های نام در این قبرستان به خاک سپرده شدن. اما این قبرستان ورود برش ممنوع هستش و کسی اجازه ورود به این قبرستان رو نداره و خیلی از خانواده این پناهجویان هنوز نمیدونن که آیا افرادی از این خانواده ها که جانشون از دست دادن اونجا به خاک سپرده شدن یا نه، و اکثرا بدون نام هستن. روی سنگ قبر فقط یک تاریخ نوشته شده که اون تاریخ دال بر این هستش که اینها در چه زمانی این جسد ها پیدا شده و کی به خاک سپرده شدن.
این گورستان بینامان هم در جزیره لسبوس یونان قرار دارد، جایی که اردوگاه پناهجویان تپه سیاه هم در همین جزیره برپا شده. این تپه پیش از این میدان تیراندازی سربازان یونان بوده و 1 قرن پیش نیز نیروهای عثمانی بر این منطقه حاکم شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.